صلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما فصل سوم در معنای ذاتی و عرضی بود و ما اومدیم در واقع معنای ذاتی و عرضی رو مشخص کردیم. دو قسم از عرضیات که محمول به زمین و محمول به زمین بود رو مطرح کردیم. اومدیم در واقع سه تا ملاک دادیم برای تمیز بین ذاتی و عرضی که سه تا ملاک، یکی مقام اثبات، یکی مقام ثبوت بود که گفتیم در مقام اثبات و ثبوت ذاتی نه دلیل اثباتی میخواد نه علت ثبوتی میخواد، که این دو تا در واقع ملاکی بود که دادیم. ملاک سوم بود که آقا تو ملاک سوم بودیم که ملاک سوم رو علما اینطور میفهمند که اجزاء ذاتی متقدم بر ضد ذاتی هستند، یعنی اون چیزایی که ما بهشون میگفتیم ذاتی، ذاتیت که ما گفتیم اون ذاتیت باب عیسی بروجی که مد نظر بود، مثلا جنس هستی که داریم مطرح میکنیم، اینها تقدم بر ذات دارن جز تقدم بر کل داره. این ملاکی که این را دارن میدن، اجزای ذاتی تقدم بر در واقع ضد ذاتی و اون ذات ما و اون ماهیت ما دارن. مثلا همین مثالی که میزنیم آقا انسان حیوان ناطق است، حیوان و نطق که حالا یکی جنس مثلا ناطق هستش باشه، اینها متقدم بر خود ماهیت هستن، هر دوز متقدم بر. اینجا یه اشکال پیش میاد، حالا این ملاک خیلی خود ملاک نکته نداره، اما اشکال اینجا پیش میاد و اون اینی که میگن آقا چطور شما میگی اجزا بر کل مقدم هستن در حالی که اجزا به عینه همون کل هستن، ما چیزی غیر از در واقع کل در خارج نداریم. شما الان چه میگم بهش آب رو که در نظر میگی، مثلا میگه آقا این میگه هاش دو که میگن میگه آقا یه اکسیژن الان موقعی که با هیدروژن دو تا هیدروژن ترکیب شده، الان شما در خارج چی داری؟ شما در خارج آب داری دیگه، برای همین که شما میبینی خواستش هم متفاوته، یعنی شما الان میبینی آقا در خارج چیزی که هست آبه، هیدروژن شما میبینی قدرت اشتعال بالایی داره، اکسیژن همینطور، هر کدوم یه خواصی دارن، اما شما الان در خارج چیزی که داری میبینی کل دیگه. پس چطور شما داری میگی آقا اجزا بر کل مقدم هستن؟ همچین چیزی در واقع نمیتونه درست باشه. علامه اینجا برای اینکه از این اشکال جواب بدن دو تا بیان میارن. بیان اولشون اینه که آقا اختلاف اعتبار، میگن آقا ما اجزا رو به دو اعتبار میتونیم در نظر بگیریم، یه بار خود اجزا به اصل، خود اجزا به تنهایی رو شما نگاه میکنید بدون غیر مجموع بودن، یعنی شما همون کاری که مثلا میگم ما قبل میدونم راجع به خود ماهیت میکردیم که میومدیم از سایر در واقع همراه ها جداش در نظر میگرفتیم، میگم آقا شما اینی که ما میگیم اجزا که میگیم جزء به غیر مجموع نیست، یعنی شما جزء رو در دل کل اینجا نگاه نمی کنید، میگم آقا اون کدوم جزئیه که ما میگیم متقدم بر کله؟ موقع که جزء رو خودش رو نگاه میکنیم، جزء رو به تنهایی نگاه میکنیم. وقتی جزء رو به تنهایی نگاه میکنیم، شما همین جایی که میگیم مثلا هیدروژن و اکسیژن مثلا آب تشکیل میده، میگه آقا شما میتونی به تحلیل کنی، بالاخره میگه آقا این مولکول آبی که هست الان از دو جزء مختلف تشکیل شده، ولی که بالفعل اینها جزء نیستن، بالفعل جدا از هم نیستن. ولی وقتی شما این رو میتونی تفکیکش کنی، حداقل از لحاظ ذهنی که آقا این یک جزء از اون یک جزء دیگه است، این یه اعتباره. اعتبار دیگه چیه؟ اعتبار اینه که جزء رو در دل کل و به قید مجموع بودن و به قید اینکه جزء کل هست ببینید. در این حال که شما میگی بله جزء عین کله، یعنی شما اگر جزء رو با قید مجموع دیدی، به وصف اجتماع دیدی، به وصف در واقع کل دیدی، اینجا چیه؟ اینجا عین کله. اگر جزء رو به تنهایی نگاه کردید، به این که آقا در واقع وصف اجتماع بر اون بار نشده، این چی میشه؟ این جزء متقدم بر کل میشه. این یه بیان که الان میفرمایم. یه بیان دیگه میفرمایم که آقا در واقع اجزا رو ما اجزا میگیم کی؟ موقعی که جزء حدی باشن. شما وقتی این ماهیت رو در نظر میگیرید، حدش رو که در نظر میگیرید، موقعی ما بهش میگیم جز که جز حدی باشه، یعنی در دل حد که نگاه میکنیم میگه آقا این حد ماهیت دو جز دارد، مثلا حیوان و نطق، حیوان و ناطقیت. اگر شما اجزای حدی رو نگاه کردی، اجزای حدی کجاست؟ اجزای حدی اونجایی که ما داریم حمل اولی رو بیان میکنیم، اجزای حدی اونجایی که ما داریم تعریف و مفهوم ذهنی رو میاریم. اگر به این شکل نگاه کردی اینجا میشن جز، و خب جز در این نگاه در واقع چی میگن بهش؟ اجزای حدی مقدمه بر حدن دیگه، یعنی تا اجزای حدی نباشن حدی هم وجود نداره، و الا در خارج اونها عین کل هستن. یعنی شما وقتی به نگاه حدی نگاه میکنی اینا میشن چی؟ اینا میشن جز و مقدمه بر اون کل خودشون. اما در خارج اینا عین کلن، در مصداق حمل شایعشون اینا عین کلن. که اینجا به این بیان دوم یه اشکالی وارد میشه و اون اینه که آقا خب پس شما یا باید بگی منظور ما از این که جز مقدمه بر کلت در اجزای حدیه، که خب این مد نظر ما واقعا این نبود دیگه، ما داشتیم یه ملاکی رو میخواستیم بدیم که بگیم واقعا ذاتیات در خارج چطور از اون عرضیات شناخته میشن دیگه، در واقع ما کاری که میخواستیم انجام بدیم این بود دیگه. از اون طرف خب پس اگر این نباشه اجزای حدی رو نپذیریم، باید بگیم آقا ملاک سوم در واقع با این بیان دومی که علامه داره به هم میریزه. بیان دوم چی میگفت؟ بیان دوم این بود که آقا ذاتی، ذاتیات بر ذات مقدم هستن. تو بیان دوم علامه میگن این که میگیم ذاتیات بر ذات مقدم هستن کجاست؟ در تعریف حدی است که ذاتیات بر ذات مقدم هستن، و الا در خارج اینا عین همه. خب اگر گفتی عین همه، پس این ملاک شما به هم خورد دیگه، پس این تقدم رو شما به هم زدید. میگن آقا پس باید یه اینجا علامه ذکر نمی کنه، ولی میگن اگه بخوایم این ملاک سوم رو اصلاح کنیم میشه اینجوری اصلاحش کرد که این بحث خارجیش هم درست بشه، بگیم که ذاتیات متأخر از ذات نیستند ولی عرضیات متأخر از ذاتن. یعنی در خارج الان ذاتیات عین ذاتن، نه اینکه بگیم مقدمه بر ذاتن، ذاتیات عین ذات هستن و متأخر از ذات نیستن، در حالی که عرضیات متأخر از ذاتن. یعنی ملاک رو بیام به جایی که بگیم ذاتیات مقدمه بر ذات هستن اون طرف رو بگیم، بگیم عرضیات متأخر از ذات هستن و ذاتیات همراه ذات هستن. یعنی بیام ملاک رو اینجور اصلاحش کنیم، حتی دیگه متن بخونیم. و الاشکال فی تقدم و منها ان الاجزاء الذاتیه متقدمتون علی الذاتی. یکی از این ملاک هایی که ما برای تمیز ذاتی از غیر ذاتی داریم اینه که اجزاء ذاتی متقدم هستند بر ذاتی که همون ذات ماست. منظور از اون ذات همون ماهیت، ذاتی همون ذاته. پس این ملاک ما اینجوری میشه. و الاشکال فی تقدم الاجزاء علی الکل، و الاشکال فی تقدم الاجزاء علی الکل به ان الاجزاء هی الکل به عینه فکیف تتقدم علی نفسها. اشکال میشه آقا تقدم اجزاء بر کل به این صورتی که اشکال میشه بر این قاعده ما به چی؟ به این که اجزاء همون کلن به عینه. پس چطور شما میگه آقا یه شی تقدم بر خودش داره جز همون کله؟ تقدم بر نفسه لازم میاد، تقدم بر نفسه که محال شما نمیتونی آقا یه شی بر خودش مقرر هم هست. این اشکال مندفع اون دفع می شود به ان الاعتبار مختلفون، اعتبارهای ما مختلفه. شما یک بار فل اجزاء بالاصل متقدمتون علی الاجزاء بوصف الاجتماع و الکلیه، شما یک بار اجزاء رو میتونی بالاصل در نظر بگیری، جز رو به تنهایی در نظر بگیری بدون قید و وصف اجتماع و کلیه. این هست که ما میگیم مقدم هست بر کل. اجزا بالاصل، اجزا به تنهایی در این اعتبار مقدم هستن به اجزا به وصف اجتماع و کلیت. پس دو تا اعتبار شد، اجزا بالاصل یک، اجزا به وصف اجتماع و کلیت. جان یه ماهی بشنیم که همین که میگم این اعتبار دیگه، تحلیل دیگه، آره به تحلیل. ولی این تحلیل ما یه مبرر نفس امری هم داره، تحلیل صرف نه. چرا ما میتونیم تحلیل کنیم؟ یعنی کلا یه مقدار این دلیلی که الان دارن میارن دلیل شاید مثلا داره یه جوری میبیشونه ماجرا رو. چرا؟ چون واقعش اینه که آقا بالواقع همینجا شما هر ترکیب خارجی که در نظر بگیری درسته که بالفعل اجزا ندارد ولی بالقوه اجزا دارد. اینجا داره همین رو میخواد بگه، بالقوه اجزا دارد یعنی چی؟ یعنی بالاخره این همون بحث دیروز راجع به اتحاد و وحدت گفتیم، این الان اتحاد اتفاق افتاده بین دو تا جزء، دو تا جزء در واقع اینه که اینها واقعا دو تا جزءن. حالا ممکنه مثل جزء خارجی نباشه که میدونی که اون قسمتی که الان میگم قبلا بحثش انجام داده یا نه، این که ترکیب ها چند هستن. یه ترکیب خارجی داری مثل همین آب که شما میتونید خارج آزمایش که اجزاش از هم جدا کنید. یه سری ترکیب ها هم داریم مثل همین ترکیب از جنس و فصل، ترکیبی که شما در خارج اینا نمیتونید جدا کنی. این فقط کار عقله، کار ذهنه که بتونه اینها رو از هم جدا کنه. ولی واقعا در اینجا در خارج ترکیب اتفاق افتاده، واقعا ترکیب اینا بسیط نیستن. خب اینی که میفرمایید بله، اینو ذهن این کارو انجام میده ولی یه مبرر نفس امری داره، یعنی واقع طوریه که ذهن ما میتواند این کارو انجام بدهد. اگر با واقع این شکل نبود، چون تو بحث معرفت شناسی این نکته که همیشه تاکید میکنه، اونجا همینجا مثلا خیلی تاکید میکنه، اینه که آقا ما در ادراک از خارج منفعلیم، ما در واقع به خاطر اتفاقاتی که در نفس الامر میفته داریم این سری مفاهیم رو ادراک میکنیم، وگرنه توی بحث معرفت شناسی ما با مشکل میخوریم. یعنی هر چیزی که شما داری ادراک میکنی یه حقیقت نفس الامری پشتش خوابیده، ولی حالا شکل حقیقت نفس الامری با هم متفاوته. یه با اون حقیقت نفس الامری در واقع مثلا شما دو تا جزء ادراک می‌کنید، هیدروژن و اکسیژن، در واقع واقعا دو جزء خارجیه. یه بار نه به این شکل نیست، ظرافت داره. یه بار اختلافش مثلا وجود و ماهیته. یعنی الان اگه شما ماهیتی ادراک می‌کنی، این که جای میجاد اینا تو این تقریر رو این خیلی وای میسن که ماهیت واقعیت خارجی داره، بخاطر اینه. اینکه آقا بالاخره شما الان داری وجود ماهیت ادراک می‌کنی، بعد پس باید در خارج چیزی باشد که شما بتونید ماهیت ادراک بکنید و این ذهن شما نمیتونه به تنهایی خودش بیاد یه چیزی رو بسازه بدون اینکه هیچ چیزی تو نفس الامر باشه. بله نوع تحققش با بقیه تحقق فرق میکنه ولی بالاخره یه چیزی هست. اینجا هم همینه، یعنی اینجا هم همین داره میگه آقا شما میتونید اجزا رو به تنهایی لحاظ کنی و اعتبار کنی، میتونید اجزا رو به بست کلیت و مجموع لحاظ کنی. اجزا لحاظش به تنهایی مقدم است بر اجزا به بست کلیت، ولی این لحاظ شما یه مبرری داره، اینکه واقعا این کل شما از یه اجزای تشکیل شده است، ولی اینکه بالفعل الان یه مجموعه واحده، یه ترکیب خاصه که آثار خاص خودشو داره. الان درسته که یه ترکیب خاصه که آثار خاص خودشو داره، ولی از لحاظ نفس الامری واقعا یه چیزی که از دو جزء تشکیل شده. چون اشکالشون ها نه، خواهش کرده اشکالشون بود که چی میگه در خارج اصلا اجزا دیگه نداریم، این چی اصلا به همین قاعده اشکال در واقع میشه. هر کلی متأخر از اجزای خودشه، چرا شما میگی کل اصلا کل چیز جز نیست که مگه ما دو تا چیز دارن در خارج داریم، یه کل داریم یه اجزا داریم. این در واقع داره همین رو میگه، میگه اجزا بله الان بالفعل اجزا نداری ولی بالقوه اجزا داری. تقدم رتبیه دیگه، تقدم رتبیه از تقدم رتبی از تقدم به تجاهل و ماهیتی که توی انواع تقدم ها رو هنوز نخوندی. خوندی توی یه مرحله هفت، مرحله هفت نیست، مرحله نه در واقع معنای سبق و لحوق و اقسامش که بحث میشه، اونجا انواع تقدم ها میاد اینجا بحث میشه. آقا مثلا تقدم هایی که داریم یه جا مثلا ما تقدم رتبی داریم، تقدم زمانی داریم، تقدم به تجاهل و ماهیت داریم، تقدم دهری داریم. اما تقدم ها اونجا میاد در واقع ذکر میشه، اینجا تقدم به تجاهل و ماهیت میشه. باشه برای اونجا دیگه نیست، تقدم زمانی نگو، تقدمی که میگم خب نگو، برای اینکه فقط ذهنتون نزدیک بشه از این مثالی که الان میخوام بزنم با اینجا فرق میکنه، بعد برای اینکه تقدم ها و تصور راحت‌تر بشه. مثل اینکه میگن آقا شما الان شما میخواید در رو باز کنید، دستتون رو میزنید روی دستگیره در، دستگیره در رو به پایین فشار میدید. الان دست شما زودتر داره به پایین حرکت میکنه یا دستگیر داره زودتر به پایین حرکت میکنه؟ هر دو با هم داره حرکت میکنه، اما حرکت دست مقدمه بر حرکت دستگیر است. چون اگه حرکت دست نباشد حرکت دستگیر اتفاق نمیفته. اینو تقدم رتبی بشه چی؟ خواهم این علت معلول میشه. علت معلول نگوید تقدمش تقدم رتبیه. میخوام بگم برای تصور این که همه تقدم ها زمانه نیستن، همه تقدم ها زمانه، این تقدمی که تو علت معلول ما داریم تقدم زمانی نیست. اینجا هم تقدم به تجاهر ماهیت که میگن یه چیزی شبیه هم. چون ما علت و معلول یه اصطلاح خاص داریم در بحث وجود، اینجا نمیگیم تقدم بالعلیه، ولی به معنای عام اگه در نظر بگیرید در واقع هر جزئی به نوعی علت کل خودشه دیگه. به یه معنایی توقف داره، توقفی که داره به همون شکل علت قوام که میگه خب نه اینو نمیدونیم. آخه ما یه بحث توی علیت داریم، تو بحث فلسفه استدلالی علت فقط در بستر وجود پیاده میکنن، میگن علت وجود یعنی توقف علت معلول بر علت در چیه؟ در وجودش و کمالات وجودشه. برای همین با اون بیان شما دیگه اینجا نمیتونید بگی علیت داریم. برای همین اونجا میگم یه تقدم به تجاهر و ماهیت مثلا اونجا میان مطرح میکنن توی سبق نحو که میگن آقا تقدم اجزاء ذات بر ذات از این سنی. بدونید که یه نوعی از تقدم های رتبیه دیگه. تقدم های رتبی همین علت و معلول یه نوع تقدم رتبیه، یعنی معلول بر علت متوقف هست، اینو توقف رتبیه، رتبتن با هم مختلف، ولی اینکه زمانن معن با هم اتفاق میفتن، مکانن معن با هم ممکن اتفاق بیفتن. این هم از این الا انها، این پس اون بیان اولشون، بیان دومشون الا انها، این اشکال در واقع مندفعون به چی؟ الا انها ان مسمیت اجزا لکون الواحد منها جزءا من الحد. اینا رو ما میگیم اجزا، چرا؟ به خاطر هر کدوم از اینها رو که نگاه میکنی جزئی از حد هستن، مثل حیوان ناطق که حد انسان است، دو تا جزء داره دیگه. اینها چون جزء حد هستن، جزء حدی هستن، ما بهشون میگیم اجزا. و الا فل واحد منها عین الکل عن ذاتی، و الا هر کدوم از این دوتا اگر حد رو در نظر نگیری و واقع و خارج رو در نظر بگیری عین کل هستن، عین ذات هستن. پس در حد، در حمله اولی وقتی شما نگاه میکنی ما دو جز داریم، ولی در خارج که شما نگاه میکنی ما یه چیز بیشتر نداریم. اون کله گفتیم اشکال این تقریر دوم چیه؟ اشکال این تقریر دوم اینه که اگر شما این رو پذیرفتی، شما در واقع یا باید بگی آقا پس تقدم اجزا بر کل در تعریف حدیه که ما واقعا اینجا اینو نمیخواستیم، ما خواستیم خارج رو بگیم، یا اگر این رو نگفتی، اگر بردی سراغ خارج، این ملاک شما دیگه به هم میریزه دیگه، در خارج پس شما تقدم نداری. آره آره، اگر بگیم حدیه صرفه، آره، ولی اگر بگیم واقعا منشأ در خارج داره همون میشه. بازم میگم درست، یعنی این نشون میده که واقعا در اونجا یه تقدمی واقعا وجود داره، یعنی بین اجزا و چیز واقعا یه تقدمی وجود داره. اون دیگه در واقع دقت بیشتری که ما داریم توی مسئله میکنیم میگه اگه به ظاهر اولی نگاه کنیم، یعنی اون مستشکل هم داشت اینجوری اشکال میکرد که آقا ما در خارج واقعا یه چیز بیشتر نداریم، میشه با همون نگاه مستشکل که نخواهیم اینو توضیح بیتونیم، با توضیحش سخت‌تره دیگه، اینو باید بپذیریم، این قاعده رو بپذیریم، نپذیریم، اگر بعد پذیرفتیم بعد مبرر نفهمیش رو بگیم، میتونیم قاعده رو اینجوری در واقع تقریر کنیم که بله تو هم خارجی که شما میگی اجزا اینو کل هستن، ما میگیم آقا ذاتیات نمیگیم متقدمه بر کل هستن، میگیم ذاتیات همراه کل هستن و عرضیات متأخر از کل هستن. میشه مثلا قاعده اینجوری تقریر کرد، و الا واقعیتش اینه که اون مبرر نفهمیش باید باشه.
تک تک
به شکل جزء العله میشن دیگه. البته خب میگه علت که ما داریم
میگیم
تمام قفه
دیگه،
تمام قفه. آره
در صورت که واقعا نگاه میکنیم اون اگه مجموع اجزا رو بگیریم خودشون هم گفتن دیگه میشه همون کل.
آره،
ولی اگه یکی یکی بخوام در نظر بگیریم این واقعا توقف واضحه و اصلا عینیت هم وجود نداره.
آره خب، آره، ولی الان بحثش سر چیه؟ بحثش سر الان یه وقت قبل ایجاد این در واقع ماهیت در خارجه، یه وقت هست الان ماهیت در خارج موجوده. الان این لیوان هست، خب الان این لیوانه که اینجا هست. آخه این بحثی ما میگیم بحث علیت، علیت شما افاضه آن به آن وجود میگه، مثلا این بحثا مثلا بود. خب بود. این لیوانه که الان در خارج هست، الان واقعا شما اجزا نمیبینید، شیشه رو شما شیشه اجزا شیشه رو نمیبینید، شیشه یه واحد داری میبینید. نه حالا بس اینش نیست. خب این اما الان که در خارج هست، الان چیزی که در خارج هست شیء واحدی دیگه. خب بگم همین که شما چی میگم بهش، الان جز نداری، اینجوری بگیم به همون تقریر که ما گفتیم باید بیان بشه دیگه. بلفل نداریم دیگه، جز بلفل نداریم، جز بالقوه داریم. یعنی مستشکرم اشکال سر این بود آقا شما الان در خارج یه چیز داریم، ما بهش جواب میگم آقا بله در خارج یه چیز داریم، بلفل یه چیزه، اما این بلقوه قابل انقسامه. همین نکته شما میفرمایید همین درست ها. یعنی
وقت
اشکال پذیرفتن دیگه،
در خارج
جز نداریم، یعنی تقدم نداریم،
پس جز
ما باید بگیم در خارج جز هم. از این میدونی که توی تقریر واضح فلسفی شاید شما اینها رو به این شکل نبینید، اینها رو روش دقت کنید. خیلی شاید میگم تا این بحث بدایی نه دیگه نخواهیم روش خیلی بحث کنیم.
اگه که اینطوری نباشه که
نه،
دو مکان رو، یه طرف این
لیوان
یه مکان داره، یه طرف
این
لیوان یه مکان دیگه داره.
خب شما رو مکان هم در نظر نگیر، ما داریم ماهیت رو در نظر بگیر. شما الان لیوان شما چون بردی ذهنت، بردی سراغ جسم خارجی که جسم خارجی از لحاظ فیزیکی الان اجزای متعدد داره کنار هم چیده شده، الان ما رو این نمیخوام بگیم. نه جزء بالفعل در خارج نداریم. الان تو همین لیوانی که شما میگید لیوان در نظر نگیر. شما مثلا میگم ما ریسترین ذره ای که جسم داشت ساخته میشه رو شما هر چی میخواد در نظر بگیرید. توی نظریه میگفت آقا اتم، توی نظریه الان میگه آقا ذرات زیر اتمی هست. خب شما اینا در نظر بگیرید، شما مثلا بگو مثلا پروتون، بگو نوترون، یا مثلا بگو اون کوارکایی که داخلش هست، هر چی شما ریسترین ذره که در نظر میگیری، خب اون الان بالفعل یه جزء بیشتر نیست. یعنی بالفعل یک جزء، یعنی در خارج اون نمیگی بالفعل دو جزء داریم، بالفعل یک جزئه، ولی قابلیت انقسام دارد. یعنی شما هر چی اینو بشکافی با قابل انقسام داره،
یعنی
هر
شما جدا شده باشه.
آره اون میشه میگه بالفعل، اون میگه آره، یعنی بالفعل چیزی که اون اتحاد نباشه دیگه. وقتی اتحاد اتفاق افتاد وحدت حاصل میشه، یعنی وحدت اون علاوه کثرت این که گفتیم، وحدت دیگه از بین میره. یعنی شما اون وحدت رو داشته باشی دیگه، اون کثرتش دیگه الان بالفعل نیست، به قوه است دیگه. یعنی بحث داره میره به حواشی دیگه، حواشی بعدی میره. ولی که این دو تا اینو میخوام تذکر بدم خدمتتون که یه بحثی گفتم قبلا تو فلسفه داریم که آقا ما آیا در خارج جنس و فصل، حالا جنس فصل یا خود نوع، اینا رو در خارج محقق داریم؟ یعنی آیا ما در خارج اینها رو داریم یا نه اینا فقط به تحلیل ذهنه که حاصل میشن؟ یه مقدار اینجا یه سری اختلافاتی هست که، ولی این رو باید بدونیم که بالاخره ما هر کدوم از اینها رو اگر داریم میگیم، مفهومی برش داریم، بار میکنیم، با این ملاک رفتی باید یه حقیقت نفس الامری پشتش پیدا بکنیم، اینو در نظر بگیریم با این تحقیق که ما داریم میگیم. خیلی ولی این توی توضیح معقولات ثانی، توی توضیح اینجور مباحث هم خیلی کمک میکنه که آقا معقولات ثانی رو ما بهتر بفهمیم، رابطه مثلا میگم تو بحث تشکیک، مباحث تشکیکی رو بهتر بفهمیم. خیلی جاهای این مؤثره که ما این رو بپذیریم که هر جا ما داریم این مفهومی رو ادراک میکنیم، این مفهوم پس یک چیزی توی نفس الامر بوده که ما تونستیم این رو، حالا نمیخوام بگه بازش کنم که خیلی بس چیز میشه. خب اینم حالا از این دیگه بپذیریم و این رو بگذاریم، وارد فصل چهارم بشیم. انسان های چند دقیقه هم فصل چهارم خدمتون باشیم. ما تا الان اومدیم چیکار کردیم؟ پس ما اومدیم اول تو فصل یک ماهیت رو مطرح کردیم و اینکه منظور ما از ماهیت کدوم یک از معانی ماهیت هست. بعد اومدیم یک خصوصیت مهم ماهیت رو گفتیم که خیلی وقتا برای معرفی ماهیت از خصوصیت استفاده می‌کنیم. تو فصل دوم اعتبارات ماهیت رو بررسی کردیم. فصل سوم اومدیم در واقع معنای ذاتی عرضی رو گفتیم و تقسیمات رو می‌کردیم. حالا می‌خوایم بیایم اون در واقع معانی ذاتی رو، اقسام معانی ذاتی رو اینجا در واقع ذکر کنه. الان میگن آقا اون چیزی که ما به عنوان ذاتیات میشناسیم سه تا هستن: جنس، نوع و فصل. در واقع اون معانی که ما بهش میگیم معانی ذاتی، ذاتی هم میگیم یعنی منصوب به ذات، که خود ذات رو هم در بر بگیری، خود ذات اون ماهیت تامه انسان نوع رو که در نظر میگیریم، برای این میگن ذاتی که خود ذات رو هم در نظر بگیره. معانی ذاتی که در نظر گرفته میشه در واقع سه تا هستن: جنس و نوع و فصل هستن. علاوه برای شروع توضیح میان از نوع شروع میکنن، میگن آقا اون ماهیت تامه‌ای که در ذهن ما در واقع این حالت تمامیت رو داره. یه تذکر قرار بدم، ما دو جور ابهام داریم. یه ابهام ذهنی داریم، یه ابهام خارجی داریم. ابهام ذهنی عموما با اون فضای ماهیت و مفهومش گره خورده، که رفع ابهام ذهنی، حالا چون اینو قبلا به گوش می‌خوره، رفع ابهام ذهنی به فصله. رفع ابهام خارجی به وجوده. یه بحث قبلا داشتیم که آقا تشخص مسابقه وجود است، شخصیت. یعنی شما برای اینکه جزئی خارجی داشته باشی حتما باید وجود پاش به میان بیاد تا شما تشخص بدید. پس دو نوع ابهام داریم، یه ابهام ذهنی داریم، یه ابهام خارجی داریم. اون معنا و مفهومی که در ذهن تمامیت داره و برای فهمش متوقف بر این نیست که اون رو در زیر مجموعه هایی ببینید، این رو ما بهش میگیم چی؟ بهش میگیم نوع. پس اون ماهیت تامه‌ای که در ذهن در واقع تمامیت فهم داره، برای فهمش ما متوقف بر نگاه به زیر مجموعه نیستیم، بهش میگن چی؟ بهش میگن نوع. حالا شما انواع مختلف رو که با هم مقایسه میکنید، میبینید آقا بین این انواع مختلفی که ما با هم مقایسه کردیم یه چیزای مشترکی به دست میاد. از لحاظ در واقع فهم و ادراک نفس الامری اتفاقی میفته اینه که ما اولین چیزی که باهاش مواجه میشیم چیه؟ ما در واقع با نوع مواجه میشیم. شما انواع رو میبینید، انسان رو میبینید، اسب رو میبینید، درخت رو میبینید، نمیدونم آب رو میبینید، خیلی انواع مختلف رو میبینید. بعد اولین اتفاقی که میفته، علتی که شاید ما با نوع اینجا شروع میکنیم اینه، از ناز نفس امید در فضای ادراک شما اول با نوع مواجه میشید، بعد میای این انواع رو با هم مقایسه میکنید. انواع رو با هم مقایسه میکنیم، میبینه آقا این انواعی که من با هم مقایسه کردم یه سری مشترکاتی داره. مثلا آقا این چند تا نوع رو که ما مقایسه کردیم در 10 تا چیز با هم مشترکن. این جزء مشترک رو ما بهش چی میگیم؟ این جزء مشترکی که در این اقسام وجود داره رو ما بهش میگیم چی؟ جنس. پس جنس میشه اون جزء مشترک. و هر کدوم باز هر کدوم از این جزئیات مشترک که با هم نگاه می‌کنی، باز جزئیات مشترک مختلفی که با هم ممکنه مقایسه کنی، باز می‌بینید آقا این مثلا از این 10 تا، باز اینا 5 تاش مشترک بین یه سری از اجناس هستن و باز یه سری از اجناس با یه سری خصوصیات از هم جدا میشن، که اینجا اجناس عالی و سافل و متوسط و اینها در واقع ایجاد میشه. یعنی اینها هی دسته‌بندی میشه تا میرسه به اون بالای بالا که همون چیزی که باشه مقولاتی که ما داریم، بگه در واقع جنس و اجناسه دیگه. مشترک ترین چیزهاییست که شما نمیتونید بین اینها دیگه هیچ وقت شما بین مقولات هیچ کدوم از مقولات دیگه بحث اشتراکی نمیتونید. حالا این رو محلشی شاید بحث میکنیم که دیگه هیچ جزء اشتراکی بین در واقع مقولات نمیتونید پیدا کنید. هر کدوم از این انواع رو که مقایسه میکنیم دیدیم آقا یه سری در واقع اجزای مشترک داره و یه سری اجزای مختص داره که داره این نوع رو از نوع بغل دستیش جدا میکنه، انسان رو از اسب جدا میکنه. شما در خارج انسان دیدی، اسب دیدی، اینا رو با هم مقایسه کردی، آقا اینا یه سری چیزای مشترکی با هم دارن. مثلا همش خصوصیات جسمو دارن، همشون خصوصیات حیات رو دارن، دارن رشد میکنن، نمو میکنن. بین انسان هست اینا مشترکه، اما یه خصوصیت مشترک هم بین اینا مختص هم میبینید آقا یه خصوصیتی هست که انسان داره اصل نداره، یه خصوصیتی هست که اصل داره انسان نداره. اون خصوصیت مشترک ما بهش میگیم چی؟ بهش میگیم در واقع فصل. جان خصوصیت غیر مشترک، خصوصیت غیر مشترک یا اختصاصی، درست؟ خصوصیت اختصاصیشو بهش میگیم در واقع مثلا یه چیزی که تو منطق قبلا خوندیم دیگه، یه دیگه شو بخونیم باز بحث مدرسه. الفصل الرابع فی الجنس والفصل و نوع و بعض ما یلحق بذلک الماهیت و تامت التی لها آثار خاصه حقیقیه من حیث و تمامها تسمى نوعا کل انسان و فرس. یه نکته رو من اینجا یادم رفت تذکر بدم، از چی میشه آقا ماهیت تامه ای که برای آثار خاصه حقیقی هست، یعنی شما آثاری که در خارج در واقع داری میبینی در مواجهه که با واقع اتفاق میفته، آثار برای ماهیت خاصه است دیگه، برای مثلا آتشی که الان یک نوع تامه ای هست، این تمامیتی دیگه هم تمامیت در ذهن من نظر است. اون ماهیت تامه که آثار خاصه حقیقی داره از حیث تمامیتش ما بهش میگیم نوع کل انسان و بلافرست. این من حیث و تمامه ها رو علامه چی میاد؟ چرا میگن من حیث و تمامه ها متعلق به تسمه های من حیث و تمامه ها رو برای چی میگن؟ اینجا میخوان علامه بحث نوع اضافی رو مطرح کنن. نوع اضافی چیه؟ اینی که آقا شما بعد یه معنای رو در نظر میگیری، وقتی با معنای بالادستی، معانی بالادستی خودش نگاه میکنی، وقتی با معانی بالادستی خودش میسنجی، یه تمامیتی داره، یعنی نسبت به ابهامی که اونها داشتن این یه تمامیتی براش اتفاق افتاده، مثل حیوان نسبت به اون اجناس قبلیش، حیوان نسبت به اجناس قبلیش تمامیتی داره. اگر شما از حیث تمامیتش بهش نگاه کنی، یعنی ابهام قبلی ها رو نداره، یه قسمتی از ابهام قبلی ها کمتر شده، اینجا بهش میگیم چی؟ نوع، ولی نوع اضافیه. اما همین حیوان رو اگر شما با زیردستیش نگاه کنید، یعنی ابهام بالاخره ابهامی داره، حیوان یه ابهامی داره که یا در ضمن اسب یا در ضمن انسان یا در ضمن نمیدونم میمونه، این حیوان بالاخره در ذیل این افراد ذیلش داره ترجمه میشه و معنا میشه و فهم میشه. اگر با زیر مجموعه هاش نگاه کردی که با اونها میخواست معانی پیدا کنه، باز خودش میشه جنس. اما همین رو اگر با بالا دستی نگاه کردی که به شکلی ابهام بالا دستی رو نداشت و ابهام از این کمتر بود، میشه نوع اضافی. علامه قید من حیث تمامه ها رو برای اینجا میارن. اگر از حیث تمامیتش نگاه کردی، پس میشه انواع اضافی دو جور میشه بهش نگاه کرد. از یه نگاه میشه نوع که با بالا دستی مقایسه میشه، از یه نگاه میشه جنس که با پایین دستی مقایسه میشه. از حیث تمامیت که با بالا دستی مقایسه میشه بهش میگیم نوع. اینو من حیث تمامه ها علامه برای این میارن. تمامیتی که ما داریم اینجا ازش بحث میکنیم، میگفتیم ابهام، ابهام ذهنی، ابهام خارجی. ابهام خارجی هم بحث ما نیست، ابهام ذهنی بحث ماه. اینکه آقا این مفهوم رو شما وقتی میگی، این مفهوم آیا یه ابهام ذهنی برای شما داره یا نه، این یه مفهومی که تمام حدودش دیگه مشخص شده. شما وقتی نوع رو که نگاه میکنید، جنس و فصل نگاه میکنید، میگم حد، همین حد تا می شما میگی، آقا دیگه تمام حدود این مفهوم مشخص شده، این مفهوم دیگه هیچ زیر مجموعه نمیتونه داشته باشه. شما میگی آقا این مفهوم در قالب زیر مجموعه های مختلف میتواند بروز کند. الان این ابهام رو من دارم که آقا این مفهومی که شما دارید میتونه یه سری چیزای دیگه بهش پیوست بشه. ابهام ذهنی مد نظره. این تمامیت که میگیم، تمامیت از حیث مفهوم، یعنی تمام حدود و چارچوب های اون مفهوم کامل مشخص باشه، حدش کامل مشخص باشه، که فقط نوعی که حد تامش کامل مشخصه دیگه.
به لحاظ ذهنیه.
آره، اینجا بحث ذهن.
جنس حیوان نسبت به انسان که نگاه می‌کنیم، خب جنس ولی نسبت به خودش نگاه می‌کنیم که نوع
میشه، نسبت به بالادستی است. میگم آقا جسم نام حساس متحرک بالاراده، این متحرک بالاراده رو فصل حیوان بودن میگیم دیگه. الان باز خودش جسم نام حساس متحرک، خب بین نبات و حیوان مشترکه، نسبت به این تیکه قبلش که بین نبات و حیوان مشترکه میشه نوع، که غیرش متحرکون به اراده است، فصلش متحرکون به اراده. اینجا باز فصل اضافیه. آره، با این داره اونو داخل میکنه. میگه من حیث تمامه ها، از حیث تمامیتش، تمامیتش اینجا نسبیه، ما یه تمامیت تام داریم که دیگه منتظر هیچی نیست، یعنی دیگه تمام و حدودش مشخص شده، که میشه چی؟ میشه اون نوع اخیرش، اون نوع تامش.
در مورد انسان دیگه زیر مجموعه نداره،
واقعیتش اینه که این همون بحثی که تو فصل قبلی داشتیم، یعنی یک مقدار شاید از لحاظ ملاک تشخیصی ما سر باشد، ولی نکتهش اینه که شما در عالم واقع خب الان همین حرف هست، ممکنه یه بحثی هست که مثلا آقا ممکنه کسی بیاد بگه که این لوفرزه دیگه، بعضی میگن آقا عرفا میگن آقا این انسانی که شما میگین آخرش همه انسان خودش انواع مختلف داره، همین انسانی که میگه آقا انسان صافی انسان عالی، یعنی انسان هم باز خودش نوع دارن، در واقع تو مصداق ممکن اختلاف ایجاد بشه. بر فرض اینه که آقا شما تشخیص دادین که و این برمیگرده به چی؟ به اون سیستم ادراکی ما، که چقدر سیستم ادراکی ما قوی تر. من گفتم اولین چیزی که ما باهاش مواجه میشیم نوع دیگه، اینکه آقا ادراک ما چه مقدار ادراک دقیقی باشه. آیا مثلا یه حس ابتداییه، مثلا مثل یه بچه‌ای که نگاه میکنه، بچه به حس ابتداییش خیلی اعتماد میکنه، مثل اینکه آقا شما یه مدادی رو توی آب بذاری، اگه یه بچه نگاه کنه مثلا مداد شکسته میگه چرا مداد شکسته، ولی یه کسی که یه مقدار حسش در سیطر عقل هم واقع شده میاد میگه آقا این الان اتفاقی افتاده به خاطر شکسته نور که شما داری مداد، مداد واقعا تو آب کرفت، مداد نشکسته. این حس شما یعنی داری با یه ملاک بالاتری ملاک پایین‌تره تو تحلیل و بررسی می‌کنی. خب اینجا هم این اتفاق می‌افته، بسته به این که آقا اون ادراک شما از چه مرتبه دقتی برخوردار باشه، شما می‌تونی این قسم رو بخوری که این نوع واقعا دیگه نوع حقیقیه، نوع اضافی نیست. می تواند پیدا شد ولی اینکه ادامه پیدا شد نیست، یعنی این نکتهش اینه که بالاخره ما نوعهای حقیقی داریم، اگه نوعهای حقیقی داریم موجود محقق نیست، ما نوعهای حقیقی بالاخره در عالم داریم. حالا اینکه نوعهای حقیقی رو ما همون بسید تو فصل منطقی و حقیقی گفتیم دیگه، ما در عالم فصل حقیقی داریم، اگر فصل حقیقی نباشد ابهام برطرف نشود اصلا جزء خارجی محقق نمیشود، تحصل حاصل نمیشه. خب پس ما جزء حقیقی داریم، اما آیا ما به جزء حقیقی دسترسی داریم یا نه یه بحث دیگه است.
رو این که افراد متعدد دسترسی به حقیقت باشن، این رو که ما نمیتونیم اثبات بکنیم که افراد متعددی یعنی حقیقتشون واحده، یه حقیقت داشته باشن افراد متعدد یه حقیقت داشته
باشن. چرا باشه نتونیم؟ ما اون آثاری که در واقع مشترکی داریم بینشون میبینیم و این رو داره عزیزی دیگه کنه، گفتم شما مقایسه کی میکنه؟
حرف در مورد جنس هم میشه زد که همه حیوانات یه سری آثار مشترکی دارن. خب
میگه
خب انسان ها همینطور آثار مشترکی دارن.
خب
ما از کجا میدونیم که جزئی تر نمیشه؟
میکنید؟ حالا این یه بحثی که بحث بعدی بود مطرح میکنیم که ما آثار مشترک دو جوری نگاه، یه جوری آثار جوهری داریم، یه جوری آثار عرضی داریم. خب این مشخص میگه آقا این اثری که الان داره از خودش نشون میده یه اثر عرضیه یا یه اثر جوهریه. آثار جوهری خصوصیت خاص خودش داره. این چیزی الان ما تا الان داریم بحث میکنیم، تو اعراض هم همین بحث پیاده میشه ها. ما داریم اجزا مثلا این حیوانی که تو بحث سر اجزا این سر اعراض هم پیاده میشه، ما داریم میگیم آقا حیوان ناطق در واقع جزء اجزای جوهری انسان هستن دیگه، خصوصیت این که میفرمایید چه فرق میکنه، فرق ما یه بحثی هم داریم بحث صنفه دیگه، یه بحث داریم که جنس و نوع و فصل، یه بحثی هم صنفه اصناف اون نوع هستن، اصناف اون نوع دیگه به خواص جوهری به خواص ذاتی با اون چی میگن فرد بغلشون فرق نمیکنن. یعنی مثلا میگم الان تفاوتی که ما داریم تفاوت مثلا در ادراکه، خب با اسب نوع ادراکمون با اسب فرق کنه، در انسان ها که شما میبینید مختلفه. ما میگم توی تحلیل نفس الانش خیلی کار ساده نیست، برای همین که مثلا بحث نفس شناسی خیلی بحث مهمیه که آقا شما میخواید نفس انسانی رو خصوصیاتش از سایر نفوس جدا کنید.
همین
ملاکی
دست ما
باشه،
بعد تشکیلش هم سختان
باشه. خب همین ملاک چرا دیگه ما میان مقایسه میکنیم این آقا یه اجزای مشترک دارن یه اجزای مختصی دارن، درسته؟ من صلواتی برسونم به آقا میخوامتون وقت گذر و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تا کجا رسیدیم؟ کل انسان بعد فرس سومه نه نجه دورو بعد بخونیم آقا ببخشید بازم بعد قولی کردیم ساعتمون گذشت.